واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شام همه شما و خیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز پنجشنبه 26 اپریل را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز. قمرالدین شکیب معاون والی لوگر و یک محافظ وی در نتیجه یک کمین در ولسوالی محمد آقای آن ولایت کشته شد. اداره ارگانهای محل با نشر خبرنامه گفته است که سلیمان خان ساله سخنگوی والی و راننده معاون والی لوگر در آن رویداد زخمی شدند. عبدالولی وکیل عضو شورای ولایتی لوگر به صدای آمریکا گفت که در مورد کشته یا هم مجروح شدن سخنگوی والی لوگر خبرهای زد و نقیض وجود دارد. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. رقابت‌های سیاسی قدرت‌های جهان در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با همتای روسیه‌اش که در حاشیه نهمین نشست امنیتی در شهر سوچی روسیه برگزار شده بود، با بیان این مطلب گفت که همکاری دو جانبه در مبارزه با حراست افغانی و قاچاق مواد مخدر حائز اهمیت میباشد. نهمین نشست امنیتی در شهر سوچی روسیه به هدف ارزیابی تاکتیک ها و استراتژی های سازمان های دهشت افغان بین المللی برگزار شده است. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای اتمر و نیکولای پتروشف همتای روسیش به جای تقابل تبلیغاتی و وارد کردن اتهامات بر یکدیگر بر ایجاد فضای سازنده همکاری تاکید کردند. یک مشاور ارشد علی خامنه ای روز پنجشنبه گفت که تهران هیچ گونه تغییری را در توافق هسته‌ای 2015 نخواهد پذیرفت. این اظهارات علی اکبر ولایتی در حال بیان می شود که کشورهای غربی امضا کننده در توافقنامه یک محموله جدید را به این امیدواری آماده می سازند که رئیس جمهور ترامپ را تشویق کنند تا در توافقنامه باقی بماند. آقای ولایتی به خبرنگاران گفت که اگر ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شود، ایران نیز یقیناً از آن بیرون خواهد شد. با گفته این مشاور ارشد رهبر روحانی ایران، تهران یک توافق هسته‌ای را نخواهد پذیرفت که از آن سود نبرد. انتظار می رود به تاریخ 12 ماه می دونالد ترامپ تصمیم بگیرد که واشنگتن در توافق هسته‌ای با ایران بماند یا خیر. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید سلوک ایران برای آمریکا یک مشکل واقعی است. دونالد ترامپ صبح پنجشنبه در برنامه فاکس و دوستان گفت که با باور وی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از آن که در این سفر وارد قصر سفید شد به ایران با نگاه بسیار متفاوت نسبت به قبل نگاه میکند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
رئیس جمهور ترامپ با تقدیر از ملت ایران بار دیگر به توافق دولت قبلی آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت که آن دولت توافق بسیار بدی را با ایران امضا کرد و به تهران 150 میلیارد دلار و همچنین 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت که در پی این اقدامات تنها کاری که در ایران انجام میشد فریاد زدن شعار مرگ بر آمریکا بود. این سخنان رئیس جمهور آمریکا در حال بیان می شود که چهارشنبه شب ایمانوئل مکرون در پایان سفرش به واشنگتن در پوانتون جورج واشنگتن در میان دانشجویان پیش بینی کرد که رئیس جمهور ترامپ تا دو هفته دیگر از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد.
وزیر دفاع اسرائیل گفته است در صورت که حمله از جانب ایران صورت بگیرد اسرائیل نیز تهران را آماج حملات قرار خواهد داد. افکتور لیبرمن در مصاحبه با خبرگزاری عربی ایلاف گفته است که تهدیدات از جانب ایران شنیده می شود. آقای لیبرمن گفته است اگر آنان بر تل ابیب حمله کنند ما نیز بر تهران حمله خواهیم کرد. ایران و اسرائیل از دیر زمان به عنوان دو کشور متخاصم در منطقه شناخته شدند، اما پس از مداخله ایران در سوریه این خصومت ها شدت بیشتری کسب کرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. در اثر تصادم یک قطار آهن با یک بس حامل شاگردان مکتب در شمال هند کم از کم 12 تن جان باختند. پلیس هند با تایید این خبر گفت که راننده بس مکتب نیز در سانحه کشته شده است. با گفته مقامات امنیتی در آن رویداد 12 شاگرد دیگر مجروح شده که به نزدیکترین شفاخانه در لکنهو مرکز ایالت اتراپردیش هند منتقل شدند. یک محکمه در پاکستان روز پنجشنبه حکم کرد که خواجه محمد آصف وزیر خارجه آن کشور واجد شرایط خدمت در آن سمت نیست. حکم محکمه عالی پاکستان پس از آن صادر شد که یک رقیب سیاسی آقای آصف مدعی شده بود که وی در خارج از پاکستان جایداد دارد و باید از سمت وزارت خارجه برکنار شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
عثمان در عضو مشهور حزب تحریک انصاف پاکستان در سالهای اخیر وارد نبرد داغ حقوقی بود تا با افشای جایدادهای خواجه آصف در خارج او را از پست وزارت خارجه برکنار کند. آقای در دقایق پس از صدور حکم برکناری خواجه محمد آصف حکم محکمه را تمجید کرد. این اقدام محکمه در حال صورت گرفته است که قرار است انتخابات پارلمانی تا چند ماه آینده در آن کشور برگزار شود. اندکی پس از صدور این حکم خواجه محمد آصف گفت که از تصمیم محکمه راضی نبوده و استیناف طلب خواهد شد. تا هنوز روشن نیست که آیا وزیر خارجه پاکستان مجبور خواهد بود پس از این حکم از سمتش کنار برود یا خیر. بر اساس قانون جنجالی پاکستان که سوی ضیاءالحق دکتاتور پیشین آن کشور معرفی شد، بر اساس آن قانون هیچ شخص فریبکار نمیتواند عضو پارلمان باشد.
حکومت آلمان انتظار دارد که تعرفه های جدید وضع شده بر تورید آلومینیوم و فولاد به ایالات متحده سر از هفته آینده بر کشورهای اروپایی نافذ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته 25% تعرفه گمرکی را بر فولاد و آلومینیوم توریدی وضع کرد که به گونه موقت تا اول ماه می اتحادیه اروپایی از آن مستثنا قرار گرفته بود. مقامات ارشد آلمان روز پنجشنبه گفتند که آنان روی این فرضیه کار میکنند که احتمالاً مستثنا قرار دادن کشورهای اروپایی از آن تعرفه‌ها تمدید نخواهد شد. انتظار می‌رود انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید ملاقات کند و با احتمال زیاد یکی از موضوعات مورد بحث افزایش تعرفه‌های گمرکی باشد. ملل متحد روز پنجشنبه گفت که مجموعاً 10 کارمند آن سازمان و سایر نهادهای کمک رسانی روز چهارشنبه در شهرک یه واقع در سودان جنوبی ناپدید شدند. ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که در مورد سلامتی کارمندان ناپدید شدن نگران می باشد. تا هنوز در مورد محل نگهداری کارمندان ملل متحد و یا اینکه کدام افراد مسئول ناپدید شدن آنانند خبر در دست نیست. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با تیم‌های عراق، کره جنوبی و استرالیا روبرو شدند. تیم ایران با کشورهای هند، ویتنام و اندونزی هم گروه است. جام ملت‌های 16 سال آسیا تاریخ 20 سپتامبر 2018 به میزبانی مالزی آغاز شده و تا 7 اکتبر ادامه خواهد داشت. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، قدیر مشرف بود با تقدیم مشروع خبرها و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. مقام های محلی فاریاب می گویند که در پی حمله گروهی طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی المار آن ولایت تعداد از نیروهای طرفدار دولت کشته شده است. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را جویا می شویم. آقای بیژن سلام بر شما، لطف کنین جزئیات بیشتر در این مورد بتین.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، آخرین جزئیات از حمله گروهی طالبان بر پوسته های امنیتی در روستای چقاتک ولسوالی المار در شمال افغانستان در ولایت فاریاب واقعی است که این حمله درست بالای چند پوسته امنیتی صورت گرفته که در بخش های ولسوالی المار نیروهای مختلف از واحد های مختلف اونجا موظف بودن و ولسوال المار تایید میکنه که 9 سرباز امنیتی در این رویداد کشته شده و شماره هم زخم برداشته و این اصلاح درست زمان صورت میگیره که نیروها مشغول تامین امنیت و گزنه های سیار بودن و هرچند که طالب ها ادام میکنه که شماره از نیروهای امنیتی رو کشتن و شماره از تجهیزات نظامی رو ویران کردن و سلاح ها رو به دست آوردن، اما مقام های محلی در مقام های امنیتی در فاریاب تایید میکنه که شمار از نیروهایی که شامل اردو، شامل پلیس، شامل نیروی سرحدی و خیزش مردمی است کشته شده و بیشتر از 12 تن از طالبان در این رویداد کشته شده و یکی از سرکرده گروه‌های طالبان به نام ملا حفیظ است که مسئول استخبارات طالبان است و هم مشمول کشته شده است. ولی تا هنوز این ساحات از ساحاتی است که درگیری احتمالاً وجود دارد و هر آن لحظه طالبان بخشای مختلف شهر از این ولسوالی مورد حمله قرار میده، هرچند که پلیس میگه بر فعلا اوضاع تحت کنترل است، ولی ولسوالی های المار و قیصار در غرب ولایت فاریاب گواه رویدادهای شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی است.
آقای بیژن، آیا از طرف گروه طالبان در پیوند کشته شدن ای نیروهای ای گروه کدام اعلامیه یا تاییدی یا خبر یا گزارش به نشر رسیده؟
خب طالبان در پیامی که بر رسانه‌ها ارسال کرده گفت که 3 پست امنیتی تصرف کردن، 9 مامور امنیتی را کشته و شمار تجهیزات هم ویران ساخته و طلاهایی را هم به دست آورده.
خب آقای بیژن، در خبر دیگه داریم که طالبان با حمله بر یک پست امنیتی در ولسوالی در شرچی ولایت کندوز چندین سرباز افغان کشته و شماری هم زخمی شده، اما در مورد تلفات آمار متفاوت تال ارائه شده. آیا تلفات نهایی شده؟ آمارش که چقدر تلفات داشته ای عمله و فعلا اوضاع در شهرچی چگونه گزارش میشه؟
خب تا هنوز در مورد آمار کشته شده های ولسوالی دشت هرچی در کندوز آمار دقیق نشده.
بله.
مقام های محلی میگن که 14 کشته از سربازای امنیتی سه و در وزارت دفاع او را 8 کشته میگه و یکی از اعضای شورای ولایتی کندوز صحبت با صدای آمریکا شمار کشته شده ها را 14 میگه، ولی مدیر ولسوالی را 12 کشته میگه، وزارت دفاع 8 کشته میگه. تا هنوز این آمار به صورت مشخص را نشده و طالبان میگن که 19 سرباز اردو را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کرده. تا هنوز این آمار مشخص نشده. دشت ارچی یکی از ساحات بسیار نگران کننده و ناامن ولایت کندوز است که پیش از جام گواه رویدادهای درگیر سخت بوده بین نیروهای امنیتی و پوسته هایی که در مسیر ولسوالی تا مرکز ولایت کندوز و همچنان در بخش های دیگه ولسوالی است در جریان یک هفته دست به دست میشه، با وجودی که مقام های امنیتی میگن کنترل اوضاع در دست بره، ولی هنوز هم مردم نگرانی دارند که طالبا هر از گاه بالای مسیر شهرا بالای پوسته های امنیتی حمله کنند و حتی بسیار از غیر نظامی را در رویداد قربانی بگیرند.
تشکر از شما آقای بیژن.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، خبرنگاران رسانه های مختلف در شرق افغانستان قتل یک خبرنگار را در ولایت کندهار نگاهش کرده و تهدیدات موجود در این زون شاکی هستند. خبرنگار ولایت ننگرهار ناامنی را فرارای فعالیت های رسانه خود مشکل جدی عنوان می کنند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
خبرنگاران رسانه های مختلف در شرق افغانستان با نگوهش قتل عبدالمنان ارغن، یکی از خبرنگاران فعال در ولایت کندهار، از جوانب درگیر خواستار مسئولیت خبرنگاران شدند. زیارخان یاد، یکی از خبرنگاران محلی، گفت وضعیت برای فعالیت های رسانه ای در شرق افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار نگران کننده است. به گفته آقای یاد، خبرنگاران در شرق افغانستان از جوانب مختلف تهدید می شوند که این مساله روی کار مسلکی آنان تاثیرات سویی گذاشته است.
متاسفانه حکومت همراه ما بسیار وعده هایی کرده که امنیت شما را تامین میکنیم، شما را حفظ میکنیم، اما تا هنوز ما هیچ چیزی را نمیبینیم و خبرنگارای ننگرهار اینجا خود را مسئول نمیبیند. بخاطر از اینکه چند ماه میشود که خبرنگاران با آسانی به دفتر خود رفته نمیتوانند، خانه های خودشان به امنیت رفته نمیتوانند و یک مشکل بسیار جدی است که ما از حکومت میخواهیم که جدا موضوعات خبرنگاران ننگرهار را هم باید در نظر بگیره و پیگیری شود.
خبرنگاران ننگرهار امروز در گردهمایی که به مناسبت رویداد کندهار تدوید یافته بود بر اصل بی‌طرفی خبرنگاران تاکید کردند. یوسف ظریفی یکی دیگر از خبرنگاران محلی گفت که فرارای کار خبرنگاران تهدیدات بلندی وجود دارد و اگر دولت در راستای اقدام نکند آنان دست از فعالیت بر می دارند.
اگر مشکلات که بر روی خبرنگاران در ولایت ننگرهار است مشکلات امنیتی حل نشود، ما مجبور هستیم که میک و کمره خود به روی زمین بگذاریم و برم به کابل در روی ریاست جمهوری خیمه برپا کنیم و از رئیس جمهور امنیت خود بخواهیم.
به گفته خبرنگاران ننگرهار برالاوی گروه های داعش و طالبان از سوی برخی منصوبین دولتی متهم به فساد، مافیا اقتصادی و زمین نیز تهدیدات متوجه خبرنگاران وجود دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران در شرق افغانستان گفته است که طی 4 ماه سال جاری میلادی 3 مورد تهدید علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. به گفته مسئولان این کمیته، این تهدیدات از سوی گروه داعش در ولایت ننگرهار بوده که خبرنگاران ننگرهار مجبور به ترک این ولایت شدند. ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد گفت
تروس پوری دستی کمه لوڑا پیخ نده شوی
تا اکنون کدام واقع جدی رخ نداده، ولی ما بر اساس پلانهای خود برای خبرنگاران اقداماتی کرده ایم و در آینده نیز هر جایی که برای تهیه گزارش می روند ما را در جریان بگذارند و ما تا توان و قدرت خود با آنان زمین سازی می کنیم.
این در حالی است که پس از کشته شدن یک خبرنگار افغان ریاست جمهوری افغانستان با نگوهش این حمله در اعلامیه گفته است که تروریستان میخواند با پنهان ساختن یا آنچه از آن جنایت یاد کرده است آزادی بیان و فعالان رسانه‌ای را هدف قرار دهند. ریاست جمهوری گفته است که با آزادی بیان و رسانه‌ها متعهد است و حملات تروریستی بر رسانه‌ها و خبرنگاران عزم و اراده آنان را در بیان حقایق و اطلاع رسانی تضعیف نخواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش 2018 سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان در بخش آزادی رسانه ها با دو پله صعود از رده 120 به جایگاه 118 قرار گرفته است و پیشرفت های امیدوار کننده وجود دارد، اما هنوز هم این کشور برای خبرنگاران مرگبار است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، شما می توانین که با دو قطره واکسین پولیو اطفال خود از فلج دائمی نجات بدین. در ادامه گزارش ها قرار است که جلسه شورای وزیران ناتو در بروکسل برگزار شود و در مورد جزئیات ای کانفرانس سحر عظیمی مصاحبه را با لیلا سدید خبرنگار آزاد مستقر در آن کشور انجام داده است که آن را به توجه شما می رسانم.
روز پنجشنبه نشست خبری یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مقر این سازمان در بروکسل برگزار گردید و جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هست که 29 وزیر خارجه در این شرکت میکنند. هنوز جزئیات در دست نیست که از کشور آمریکا آیا وزیر خارجه نو شرکت میکنه یا شخص دیگری، که آقای استولتنبرگ گفت که جزئیات ازیرا بعدا با شما شریک میسازم.
در مورد موضوعاتی که قرار هست صحبت شود در اجلاس اگه میشه کمی معلومات بدین.
در نشست روز پنجشنبه جلسه وزرای خارجه که کنفرانس مطبوعاتی سرمنشی ناتو داشت گفت که قرار است روی دو مسئله صحبت شود. اول مسئله داخلی ناتو هست و مسئله دفاع سایبری هست و موضوع دیگر موضوع افغانستان، اوکراین، عراق و همچنان بعضی کشورهای دیگر را گفت که ما با بررسی خواهیم گرفت.
آیا در این اجلاس به موضوع افغانستان هم و مسائل مرتبط به افغانستان اشاره شد یا خیر؟
در رابطه با افغانستان اضافه کرد که ناتو از پیشنهاد بی‌سابقه بی قید و شرط رئیس جمهور غنی با طالبان حمایت کرده و حمایت میکنه و به طالبان هشدار داد که در میدان جنگ برنده نخواهند شد و به این دلیل گفت که باید بسته صلح حکومت افغانستان بپذیرند. ناتو به گفته سرمنشی این سازمان از پروسه آشتی و صلح در افغانستان حمایت کرده و حمایت میکند.
در مورد تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان آیا صحبتی صورت گرفت یا خیر؟
در رابطه با مسائل تامین امنیت انتخابات از سرمنشی ناتو پرسان شد و گفت که بعد از سال 2015 ناتو مسئولیت تامین امنیت سراسری افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان واگذار کرده. به این دلیل گفت که ما در تامین امنیت مداخله نمی کنیم ولی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاد هستیم و ما بیشتر به شکل مشوردهی اینا را همکاری میکنیم.
و به عنوان سوال آخر، برنامه های آینده ناتو و به صورت عمومی جلسه شورای وزیران ناتو در مورد افغانستان در آینده چی هست؟
سرمنشی ناتو آقای یانس استولتنبرگ اضافه کرد که در جلسه سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در ماه جولای به تاریخ 11 و 12 در بروکسل برگزار کرده، یک هیئت از افغانستان شرکت خواهند کرد و بیشتر روی مسائل مختلف و من جمله مسئله افغانستان صحبت میکنند و گفت که روی مسائل کمک مالی یا نظامی و همچنان سیاسی بحث و گفتگو خواهد شد و انتظار میره که تجدید کمک‌های مالی خود تا سال 2024 ناتو اعلان میکنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توقع می رود کوشش های واشنگتن برای آری ساختن هسته ای کره شمالی و ایران در چند هفته آینده به دقت تمام نظارت گردد. رابرت رایفل گزارش در این مورد دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به طور مکرر معامله بین ملی را که در 2015 برای توقف برنامه هسته ایران عقد گردیده است مورد انتقاد قرار داده است. این هفته او یک بار دیگر این انتقاد را در قصر سفید تکرار کرد.
این معامله غیر معقول است، خنده‌آور است و نباید منعقد می‌شد.
رئیس جمهور ترامپ با این تبصره یک راپورتر که ایران ممکن برنامه هسته‌ای خیش را از سر گیرد یک خورد.
آنها هیچ چیز را از سر نخواهند گرفت. هرگاه آنها این کار را بکنند با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. آنقدر بزرگ که در گذشته با آن مواجه نشده بودند. شما این را به یاد داشته باشید.
این تبصره های ترامپ در حال اظهار می گردد که میاد 12 می نزدیک می شود. این زمان است که تحریم ها بالای ایران در صورتی که ترامپ آنها را به تعلیق در نیاورد دوباره آغاز خواهد شد. در برنامه گریتا وان در صدای امریکا سناتور رابرت مندندز گفت هرگاه یک بار دیگر تحریم ها وضع گردد برای اداره ترامپ خطر عمده را بار خواهد آورد.
ایران در برابر آن چه پاسخی خواهد داد؟ ما چه باید بکنیم؟ آیا ما در پاسخ سیلی بزنیم؟ تحریم ها را دوباره آغاز کنیم؟ آیا ما تنها خواهیم بود؟ از کجا معلوم که نهایتاً این به نفع امنیت ما خواهد بود؟
مندندز میگوید ایران باید شفافیت موضوع را بیشتر کند، خاصتاً که به مفتشین اجازه بدهد تا از تأسیسات نظامی دیدار کنند. او گفت واشنگتن نباید به طور یک جانبه عمل کند، خاصتاً اگر میخواهد که ایران رویه‌اش را تغییر دهد.
باید در مورد توافق کار بیشتری صورت گیرد، اما اگر ایرانیان بگویند که آنها نمیخواهند مذاکرات مجدد داشته باشند چه خواهد شد؟ خاصتا اگر آنها بگویند که این تنها ایالات متحده است که از معامله بیرون می شود. ایران فکر میکند که اروپاییان از این معامله بیرون نخواهند شد. آنها فکر میکنند چین و روسیه این معامله را ترک نخواهند کرد.
مندندز میگوید ایالات متحده نباید اجازه دهد که این ائتلاف منقسم شود. کوشش شود متحدین با آمریکا باشند و بر ضد ایران از آن به خوبی کار گرفته شود. او میگوید اینجاست که ایران مجبور خواهد شد که دوباره به میز مذاکره بازگردد، زیرا در این صورت آنها خواهند دانست که عواقب این کارشان خیلی سنگین خواهد بود. در حالی که میاد تحریم مجدد روی برنامه هسته‌ای ایران نزدیک می‌گردد، قصر سفید در صدد برآمده است تا برای تدویر اجلاس سران دو کشور کره شمالی و ایالات متحده کار کند. ایالات متحده متوقع است که زمینه برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی فراهم گردد. در این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تا حال رهبر کره شمالی برخورد باز و شریفانه داشته است. مارک پاتریک، معاون سابقه وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید
مقابل این معامله آزمون‌های زیادی وجود دارد. این میتواند همه چیز را بدتر کند و ما مجبور شویم یک بار دیگر سخن از جنگ بزنیم. اما برای یک مدت زمانی ما از نظارت، آریسازی هسته‌ای و شناسایی ها حرف میزنیم.
تارون چابرا از مؤسسه بروکنز میگوید
نگرانی شدیدی که من دارم و سایرین دارن این خواهد بود که ترامپ حاضر شود تا برای حصول یک توافقنامه بعضی چیزها را قربانی کند، این که آن موجودیت عساکر در کره جنوبی نیز شامل باشد یا نه.
جهان در این هفته شاهد یک سلسله مذاکرات دیگر نیز خواهد بود و آن به تاریخ 27 اپریل است و آن وقتی است که رهبران کره شمالی و کره جنوبی در پانمونجان که یک منطقه حائل در ساحه غیر نظامی بین دو کره است که بعد از یک دهه با هم ملاقات خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، اعاده دهندگان بین المللی خواهان 4.4 میلیارد دلار شدند تا برای سوریه و کشورهای همسایه که برای سوریه ها پناه دادند کمک های بشر دوستانه را ارائه کنند. زیلی تاهوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. درگیری ها در سوریه وارد 8 سال خود شده و نشانه از ختم آن هم دیده نمی شود. اورسولا مولر، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری، می گوید که قربانیان این وضعیت غیر نظامیان هستند.
حملات بر غیر نظامیان و تاسیسات آن از آغاز درگیری‌ها به این سو در سطح بلندی قرار گرفته است. سازمان ملل در 3 نخست سال جاری 72 حمله بر مراکز صحی را تایید کرد و این ارقام در مقایسه با تمام سال 2017 گزارش شده است که در آن 112 حمله بر افراد ملکی صورت گرفته است.
اورسولا مولر از اعضای شورای امنیت خواست تا برای حفاظت از غیر نظامیان سوری تلاش‌های بیشتر را به خرج دهند.
از غیر نظامیان و زیربناهای آن باید با تدابیر دائمی و مراقبت‌های مداوم حفاظت صورت گیرد. به طور خاص حملات بر شفاخانه ها باید خاتمه یابد و برای افراد زخمی و مریض تداوی و مراقبت‌هایی که به آن نیاز دارند ارائه شود.
حملات اخیر وحشیانه بر ملکی ها موج تازه از بیجا شدگان را به بار آورده است که این وضعیت به بحران از قبل وخیم مهاجرین اضافه شد. اهدا کنندگان نتوانستند تا رقم تعیین شدن 7 میلیارد دلار را در کنفرانسی که دیروز در بروکسل برگزار شد برای کمک های بشری برای سوریه و کشورهای همسایه میزبان مهاجرین سوری جمع آوری کنند. آلمان و بریتانیا برای سهم بیشتر در این راستا مورد ستایش قرار گرفتند. اندرو کوک، هماهنگ کننده برنامه های اضطراری ملل متحد، می گوید
تعدادی از کشورهای اعانه دهنده به دلیل بحث های بودجه های داخلیشان نتوانستند که کمک ها برای سال 2018 را تایید کنند که در اینجا ایالات متحده آمریکا نیز شامل است. ایالات متحده آمریکا بیش از 1 میلیارد دلار کمک به سوریه و منطقه در سالهای اخیر فراهم کرده است.
سازمان ملل میگوید که بیش از 13 میلیون سوری نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند و بیش از 5 میلیون پناهنده در خارج از آن کشور بی‌جا هستند. تقریبا 450 هزار سوری تا حال در اثر درگیری‌های سوریه از سال 2011 به این سو کشته شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، داشته های برنامه امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشت آمده نشر است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشین.